بندگی
یه مسجدی هست در وسط بازار قم، من 10 روز اونجا نماز میخوندم، یعنی نماز مغرب و عشا رو میخوندم، بعدش منبر میرفتم. اون وقت بحث من این بود که این انسان را یک چیزی باید کنترل کنه و الا اگه این انسان کنترل نشه، به قول قرآن از هر میکروب سرطانی بدتر. ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. چی میتواند او را کنترل کنه؟ علم یا عقل، تربیت، مخصوصا تربیت خانوادگی. اما اگر غریزه طوفانی شد، رذالت طوفانی شد، دیگه هیچ چیز نمیتونه در مقابل این طوفان بایسته. یه چیزی میخواد طوفانی در مقابل طوفان بایسته. من نتیجه گرفتم این که اون که میتواند ایمانه، اما نه ایمان عقلی، ایمان عاطفی، ایمان عقلی، باورها. وعبد ربک حتی یأتیک الیقین. اونه که میتواند انسان رو کنترل کنه. شواهدم زیاد آوردن در اون کتاب. اسم این رو گذاشتیم کنترل غرائز.
وعبد ربک حتی یأتیک الیقین.
این همه تفسیر و شناخت، این همه تأمل و پژوهش در دین خدا، هزاران ورقی شده تا نورش بر جان بندگان خدا بتابد.
کتاب‌های متعددیشون دارن و الحمدلله تو این جهت هم برکت خوبی داشته عمرشون، و هم کتاب مربوط به علوم حوزوی دارن، فقه و اصول دارن، یک کتاب رجال دارن که تنها رجالی که مورد وثوق هستن رو ایشون از بین تمام رجالی که در صدر اسلام بودن، تنها رجال مورد وثوق رو جمع آوری کردن. برای کسانی که اهل تحقیق هستن این کتابشون خیلی مورد استفاده است. کتاب های متعدد تفسیری دارن. آنچه بیشتر مردم میتونن استفاده بکنن کتاب های اخلاقی ایشون، و به خصوص تو مواسه خانواده باز این کتاب اختصاصی خانواده دارن.
ایشون میدونید یه دوره کتاب فقه دارن، یک دوره کتاب اصول دارن، در علم رجال کتاب دارن، در اخلاق کتاب دارن. تقریبا کتابشون حالا شاید دورش در اینجا باشه 20-30 جلد کتاب قطور، هم علم رجال. اینا درسایی که در حوزه خونده میشه، هر کدومش رو متخصص درشه، یعنی علم رجال رو کتاب داره، علم اخلاق رو کتاب داره، چندین جلد کتاب از اخلاقش، کتاب اصول، دوره اصول رو داره، دوره فقه رو داره، تقریبا دوره فقه رو داره، و کتابای مختلف دیگر روایی و اخلاقی هم داره.
قید بودم که اول پایه اخلاق اسلامی متوقف بر چیه، و خودم پایه دارم در همون جلد اول الاخلاق. اون وقت بعدش مواظب بودم که فضیلتی از فضائل را، که تقریبا 40 تا فضیلت از فضائل انسانی را از نظر عقل و تجربه و قرآن و روایات پیدا کردم، مقابلش رذائل را هم پیدا کردم که بعض اوقات یک فضیلت 2-3 تا رذیلت داره، گاهی هم یک فضیلت یه رذالت، در حالی که حرف دیگران هست، مبنای خودم هست، اما مقیدم که پایه قرآن باشه، پایه روایات اهل بیت باشه. و شاید در این 3 جلد کتاب بیش از هزار آیه، قطعا بیشتر، بیش از هزار روایت از ائمه طاهرین علیهم السلام در این سجل اومده که باید بگم که در حقیقت یه تفسیر اخلاقی از قرآن و روایات اهل بیت.
ویژگی که در کتاب‌های اخلاقی ایشون هست کمتر در کتاب‌های دیگه دیده میشه، استفاده به وفور از آیات قرآن و این اشرافی که ایشون به آیات قرآن دارن. تو این زمینه هم کتاب بسیار خوبی است و استفاده زیادی از آیات قرآن کردن، از احادیث هم همینطور.
امروز بخشی از آثار ایشون به عنوان منبع استفاده میشه، به ویژه در حوزه اخلاق. کتاب الاخلاق ایشون یک منبع علمی مسلم برای کسانی است که در حوزه اخلاق میخوان مطالعه کنن، هم به زبان عربی هم به زبان فارسی، دارای مکتب فکری و نظریه علمی هستن و این ارزشمند در حوزه فقه و اصول. همینطور آثارشون کاملا آثار مرجع و متن درس محسوب میشه. در تفسیر هم که انشاءالله در آینده نزدیک آثارشون تجمیع بشه و منتشر بشه باز ارزشمنده.
هم در معقول و هم در منقول صاحب قلم و نوشته های فراوانی. در این حال مثلا بعضی از بزرگانن که خیلی می نویسن ولی اهل بیان نیستن، ایشون اهل بیان فراوان و از جوانیشون تدریس زیادی کردن و بزرگانی از درس ایشون برخواستن.
یکی از الطاف بزرگ خدا برای من این بود که وقتی تصمیم گرفتم یه دور اخلاق بنویسم و این شد الحمدلله، جلد اولش هم چاپ شده. نمیدونم چرا جلد دوم و سوم در حالی که من نوشتم، بیش از 20 سالم هست نوشتم، در اون وقتی که اخلاق در قم میگفتم و اون شور و اون سر و صدا، اون وقت این نوشتم، جلد دوم و سوم هنوز چاپ نشده. من مقید بودم که علاوه بر این که تمام کلمات رو از سنی ها و شیعه، نظیر کلمات ابن عربی، غزالی، نراقیین و اون ابتکارهای حضرت امام، مقید بودم اینها باشد، مقیدم بودم که از خودم هم چیز داشته باشه. و این جلد اول در میان بزرگان نفوذ کرده، جا باز کرده. اگر این سه جلد کتاب چاپ بشه، من خیال میکنم یه باقیات و صالحات خوبی برای من باشه و امیدوارم این باقیات و صالحات در زمان خود ما ببینیم که چاپ شده انشاءالله.
کتابشون اشاره کردم، یا کتاب های مباحث فقهی و به اصطلاح اصولیه و یا اخلاقی و تربیتی، بیشترم حالت کاربردی داره و تو اخلاقشون هم هی میرن به سمت اخلاق حرفه‌ای و این خوبه که بر مردم محسوس ملموسه، یعنی یه چیزایی بین زمین و هوانی، گرچه باید مبادی و مبانی هم بحث بشه جای خود، مثلا فلسفه اخلاق و اینا جای خودشه، ولی حاج آقا بیشتر در این جهت عمل میکنن و خوب هم هست.
ده ها جلد کتاب میشون نوشتن، در ابعاد مختلف نوشتن. آثار علمی فقهی ایشون رو بعضی از افراد طلبه و شاگرد ایشون در مقام بودن که برایشون جمع‌آوری بکنن، بخشی رو ما برشون انجام دادیم، بخشی دیگر انجام دادن و حال یک کاری است که باید انجام می شد. از یه چند کتاب اصولی هم چاپ شد از شاگردانشون در کنار بحث‌های اخلاقیشون.
با وجودی که حضرت استاد در منصب علمی و امروز به فضل الهی مرجعیت قرار داره، حاشیه ایشون بر عروت الوثقا تقریرات درس مرحوم آیت الله العظما بروجردی، تقریرات درس حضرت امام، کثیر نوشته هایی در علم اصول، مباحث فلسفی از علامه طباطبایی، مباحث تفسیری. شخصیت استاد یک شخصیت جامع الاطراف هست که می شود ایشون رو یکی از افراد بی بدیلی در زمینه های مختلف علمی برشمرد.
هجرت کار آسانی نیست، آن هم در دهه هفتم عمر، آن هم در حالی که حلقه دوستداران و شاگردان و مردم احاطت کردند، آن هم وقتی خانواده آرام و قرارشان را در جوار حضرت معصومه سلام الله علیها یافتند. برای همین است که گرچه چندین درخواست و دیدار برای هجرت به شهر اصفهان است، اما هر بار از آن دوری می کند. تنها یک چیز است که می تواند بر دل او، بر خواسته شخصیش، بر حرف خانواده و دوستان فائق آید: کلام و خواست ولی.
من هیچ تخیل نمی کردم، یک درصد هم تخیل نمی کردم، نه من نه اطرافیان من، که این هجرت واقع بشه. دو سه جلسه با مقام معظم رهبری داشتم و مقام معظم رهبری با اون تواضع خاصشون اما اصرار که این جواب نامه داده بشه، این هجرت واقع شه، و من در جلسه اول و دوم قبول نمی کردم. در جلسه سوم دیدم که راستی یه تمایل شدیدی از ایشون هست و جواب نف با اون عقیده که من راجع به ولایت فقیه دارم سازگار نیست. لذا در اون جلسه گفتم که میرم، چشم، بدون شرط و شروط. و اومدم قوم، به هر که میگفتم ناراحت میشد، مخصوصا خانواده و بچه‌ها. و من اونجا مسجدی داشتم، مسجد آبادی، و درسی داشتم، بحثی داشتم، و این شاگردهای من خب معلومه خیلی ناراحت بودن. و باید بگم که یه عزای عمومی در قوم راجع به هجرت من پیدا شد و همه می گفتن نه. الان من یاد ندارم یک نفر گفته باشد آری. و مراجع جامعه مدرسین گفتن خوب اول مشورت با ما میکردی بعد میگفتی بله، ولی دیگه کار از کار گذشته بود. یعنی من بلهشو گفته بودم و از این بله مسلم نمیگذاشتم، و مخصوصا اونم بله به مقام معظم رهبری. مهیا شدن عده فراوانی به عنوان استقبال اومدن از همون مسجدی که من نماز میخوندم. بعد نماز صبح حرکت کردیم. روز عید خوبی هم بود، یعنی تولد امام جواد سلام الله علیه، دهم رجب، نزدیک عید تولد مولا امیرالمومنین 13 رجب، و اومدیم اصفهان.
بعد از رحلت مرحوم آیت الله صافی و صادقی رضوان الله تعالی علیه ما، یه خلایی احساس میشد در اصفهان. رضا با صحبت‌های زیادی که با دوستان داشتیم، صحبت بر این شد که ازشون دعوت بکنیم تشریف بیارن اصفهان و حوضه اصفهان رو رونق بدن. و با تدبیرهای متعدد و جلسات خیلی زیادی که حدود 25 سال پیش جلسات زیادی گرفته شد، نهایت بر این شد که یک نامه ای تنظیم بشه از طرف بعضی از اعظم اصفهان و خطاب به رهبر معظم انقلاب از ایشون تقاضا بشه که ایشون اگر صلاح میدونن تقاضا بکنن از آیت الله عظما مزاری که تشریف بیارن اصفهان. خب رایزنی های زیادی هم انجام گرفت، هم با شخص ایشون هم با دفتر رهبر معظم انقلاب، و در نهایت موافقت رهبری معظم هم که اخذ شد، بالاخره ایشون لطف کردند و تشریف فرما شدند اومدن اصفهان.
ایشون در قم وقتی تشریف داشتن جزو علمایی بودند که معروف بودند به استاد اخلاق، و هر هفته جلسات اخلاقی داشتند و اساتید طلاب درس ایشون می‌مدند، و به هر حال جزو یکی از کسانی بود که هم درس خارج میگفتن اونجا، یعنی بالاترین درس رو، و هم به خصوص درس اخلاق خوبیشون معروف بوده. از سال 75 مقام معظم رهبری از ایشون خواستن که تشریف بیارن اصفهان و حوزه علمی اصفهان به ایشون واگذار بشه، که همین طور شد. الحمدلله وقتی هم که به اصفهان آمدن هم واقعا حوزه اصفهان رونق بیشتری گرفت. دو تا درس میگن، هم درس اصول میگن هم درس فقه میگن، و هر هفته چهارشنبه ها بعد از درسشون باز درس اخلاق رو میگن. نماز هم نماز صبح به جماعت میخونن، هم نماز ظهر رو و هم نماز شب رو در مسجد حکیم، که شبهای جمعه هم در مسجد حکیم باز درس اخلاق دارن.
بعد همین که ده ها سال از یه حوزه‌ای کنده شده رفته به قم و درس آقای بروجردی و 560 سال پیش و امام و علامه طباطبایی و بزرگان دیگه و خودش مرجعیت و درس و تدریس و افتاء داره، خیلی سخته کندن و رفتن به یه حوزه دیگه. ولی معلومه این بزرگان ما به دنبال ادای تکلیفن. الان نیاز چیه، وظیفه چیه، به دنبال این که حالا اسم و رسم خودشون باشه. مسلما اینو یه حوزوی میفهمه که کنده شدن یه کسی که مرجع و در آستانه مراحل عالی تری هم هست و رفتنش از مرکز به شهری دورتر با فاصله مثلا صدها کیلومتر، بالاخره یه نوع تضحیه و فداکاری و انجام وظیفه و ادای تکلیف میخواد.
رفتن به اصفهان تنها تغییر یک مکان نبود، رفتن از شهری به شهر دیگر، حرکت برای همدلی و شور و نشاط بود، برای ریختن خون تازه در رگ حوزه، برای گرد آوردن دوباره عاشقان، برای خواندن آیه ولایت، برای فرونشاندن جزرمتها. برای همین قدم در این راه گذاشت. سلام به موطن پدری که با گرمی و صمیمیت سلامش را پاسخ گفتند.
من اومدم اصفهان، زندگی کردن در اصفهان خیلی مشکل بود، و اما الحمدلله ما اومدیم برای خاطر حوزه، برای خاطر ولایت فقیه، ما اومدیم برای این که این جزر و مدها از بین بره. و روز اولم که صحبت کردم در مسجد حکیم همین بود که اگر من آمدم برای همینه که این جزر و مدها از بین بره، ولایت فقیه تقویت بشه. این حوزه که حوزه کهنیست، این حوزه که تضعیف شده، ضعیف شده، ما بتونیم یه حوزه نمونه درست بکنیم. و هیچ چیزی هم در نظرم نبود جز خدا، و این هم خیلی کار کرد. در این جزر و مدها من زحمت خیلی کشیدم، صدمه خیلی خوردم، و به قول بزرگان این استقامت من البته از من نبود، از خدا، از حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. بالاخره موجب شد الان من از اصفهان راضی هستم.
به لطف خدا حضرت آیت الله العظمی مظاهری با اون شأنیت علمی که دارن، با اون شخصیت اخلاقی که دارن، با اون سیره عملی و رفتاری مردمی که ازش برخوردار هستن، یک شخصیت وارسته و مورد اتکای معنوی برای جامعه محسوب میشن. در این دو دههی که در اصفهان ما توفیق داشتیم در محضرشون بودیم و استان اصفهان و مردم اصفهان از حضورشون بهره فراوانی گرفتن، برکت حضورشون در اصفهان کاملا مشهوده در عرصه های مختلفی، هم در عرصه های معنوی چتر معنوی خوبی برای جامعه بودن، در حوزه های اجتماعی تأثیر بسیار خوبی داشتن، به ویژه در ایجاد همگرایی و همپیوندی بین تشکل‌ها، مؤسسات، احزاب و مردم و نهادهای متعدد فرهنگی و غیر فرهنگی نقش‌آفرین بودند، تلاش‌های وافری کردند در ایجاد همگرایی، همپیمانی و همپیوندی بین تشکل‌ها و فعالان عرصه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و مذهبی که ثمرات بسیار خوبی در اصفهان داشت.
از نظر سیاسی شاید کمتر کسی باشه که خودش به مرجعیت رسیده باشه، ولی در این حال اونجور تابع مقام معظم رهبری، و شاید کمتر من دیده باشم که جلسه ای سخنران ایشون داشته باشه، چه برای طلاب چه برای مردم، و به مقام معظم رهبری دعا نکنه. و این خیلی مهمه واقعا، یعنی همواره سفارش میکنه که فرمایشات رهبری رو باید مد نظر قرار بدیم، فرمایشات ایشون رو برای خودمون اسوه قرار بدیم. این سفارشات خیلی مسئله مهم از نظر سیاسی.
حضور ایشون هم از جنبه های سیاسی مؤثر در فضای استان اصفهان بوده و به تبعش مؤثر در کل کشور بوده، و در کنارش عمده بحثی که وجود داشت، اون رونق خوبی که می‌خواستیم به حوزه علمی اصفهان داده بشه، حرکت علمی و شتابنده‌ای که به حوزه داده شد با حضور ایشون، و همچنین استفاده‌های خوبی که مردم اصفهان توانستن از فرمایشات ایشون، از فرمایشات اخلاقی ایشون، سخنرانی‌های متعددی که داشتن، هم در شب‌های جمعه هم هر روز صبح در مسجدی که اقامه نماز داشتن و هم ماه مبارک رمضان.
آقا فوق‌العاده مردمی و روابط عمومی خوبی دارن و میتونم بیش از اینو با مردم باشم، و البته اینکه نماز میان سه وقت مقیدم هستند و اینو دیدم مثلا تو مسجد امیرالمومنین چجوری استقبال میکنن اقبال مردم، ولی خدا انشاءالله سلامتشون بده که محدود نشه.
در کنار این فعالیت های علمی ارتباط اجتماعیشون قطع نشد و دائما مردم چه در مسجد همزمان با نماز صبح، نماز ظهر و عصر، نماز مغرب و عشا ایشون حضور پیدا میکنن در مسجد و اقامه جماعت دارن، با مردم ارتباط دارن، مسئله مردم رو پاسخ میدن، مراجعات مکرری مردم دارن به دفتر ایشون، به در واقع شرایط و فضاهایی که امکانش فراهم میشه که مردم ملاقات کنن ایشون رو. و این ارتباط مردم ایشون ارتباط صادقانه، ارتباط ساده و روانی هست.
از وقتی که ایشون حضور پیدا کردن در اصفهان، چتر لطفشون همه قشرها رو در بر گرفت. حوزویان ایشون رو منصوب خودش میدونن، اما مردم منصوب خودشون میدونن، دانشگاهیان باز منصوب خودشون میدونن، قشرهای مختلف.
ده‌ها مؤسسه و مرکز دینی جدید در اصفهان، احیا و سرزندگی دوباره حوزه اصفهان، منابر پرشور و درس‌های تفسیر قرآن، حضور جوانان پرشور و طلبه‌های با انگیزه، همه از برکات این حضور بودند که سختی راه را بدل به شیرینی کردند. شیرینی قدم برداشتن در راه خدا و در مسیر حکومت الهی.
مردی صبور، خیشتندار و ذکی و خیلی با درایت، انسان بصیر، انسانی که خوب میدانن، خوب تعقل میکنن، به خوبی هم بیان میکنن.
یه عالم جامع زحمتکش انقلابی.
به جرأت میتونیم بگیم که ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد در اصفهان. حضور ایشون پر خیر و برکت بود و بسان ستاره ای درخشید و نورافشانی میکنه.
فقیهی که بندگان خدا را با خدا انس میدهد.
عالم با عمل.
میگم برید ببینیدش. با گفتن و اینا شنیدن هرگز مثل دیدن نیست. برید خدمتشون. ببینید. چند دقیقه فقط یه سلامی بکنید. ببینید. ببینید همه چی داره و خدا تعالی بهشون داده و حسن خالی. اسمانی ها افتخار میکنن به وجود مبارکشون و باید هم بکنن.
باشد که شیرینی این برکات با حضور گرما بخش وجودشان تا سالهای طولانی مستدام باشد. تألقا وأضاء لي الدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء لي الدنيا طريقا مشرقا.